ما يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
الله
بسم الله
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خداوند عزیز و مهربانم، و چقدر خوب که تو هستی و پنجره‌ای رو به آفتاب و پرندگانی که در باغ می‌خوانند. امیدوارم که تا تو عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. امیدوارم لحظه های زندگیتون پر از حس قشنگ آرامش باشه، همینطور که این موسیقی آرامش بخش بهتون اون حس زیبا رو القا میکنه. تمام لحظه های زندگیتون پر از این حس قشنگ و زیبای زندگی و آرامش باشه. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 12:10 است و وقت شده که همراه بشیم با همکارانم در برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و
یک شورای که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام و ظهر شما بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی به همراه همکارانم افتخار داریم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. در بخش سیاسی عیان شدن ماهیت یک دروغ بزرگ درباره مرحوم مهسا امینی رو بررسی خواهیم کرد. همچنین به پشت پرده حمله به سفارت ایران در پاریس خواهیم پرداخت. در بخش بین الملل دو موضوع داریم. ابتدا قفقاز جنوبی، هدف سیاستی فرامنطقه‌ای. و همچنین بررسی 36 هفته متوالی تظاهرات علیه نتانیاهو. ما در بخش بین‌الملل همچنین خروج استعمار از آفریقا رو هم امروز در برنامه رویداد بررسی خواهیم کرد. در بخش تاریخی هم یادی خواهیم کرد از آیت الله طالقانی و نسبت این مرد بزرگ با انقلاب اسلامی. خب طبق معمول سوال پیامکی هم داریم. شما امروز سردبیر برنامه رویداد هستید و ازتون خواستیم که یک تیتر درباره رویکرد و هدف رسانه‌های معاند ضد ایران بگید که ما اون تیتر رو دنبال کنیم. شما میتونید پیام هاتون رو به سامانه پیامکی 301035 برامون ارسال کنید. شما همچنین میتونید با عضویت در کانال رویداد رادیو گفتگو در پیام رسانه بله در نظرسنجی برنامه امروزمون شرکت کنید. ولی همچنان راحت ترین راه برای ارتباط با ما 301035. شما برای شنیدن برنامه رویداد و همه برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. همچنین کانال رادیو گفتگو در پیام رسان‌های سروش و بله در اختیار شماست. مدیرعامل راهن از آغاز عرضه بلیت اینترنتی قطارهای فوق‌العاده در مسیر تهران مشهد و بالعکس برای روزهای پایانی سفر خبر داد. همچنین در خبرها آمده بود که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 3 نفر از متهمان دومین حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام با حضور متهمان و اولیای دم شهدای این حادثه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد. خب متشکرم که همراه برنامه رویداد هستید. 12:17 یکی از موضوعات بین‌المللی برنامه امروز بررسی 36 هفته متوالی تظاهرات علیه نتانیاهو است که افتخار داریم در خدمت جناب آقای مختار حداد سردبیر روزنامه الوفاق باشیم. جناب حداد سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. ظهر شما هم بخیر.
زنده باشید. متشکرم که وقتتون رو به برنامه رویداد اختصاص دادید. همونطور که میدونید ساکنان سرزمین‌های اشغالی در شهرهای مختلف برای 36 هفته متوالی علیه نخست وزیر این رژیم تظاهرات به پا کردن. به نظر شما یا بحران هویت گریبانگیر رژیم شده، رژیم اشغالگر شده و جامعه صهیونیستی در حالت دو قطبی به سر میبره؟
بله، واقعا جامعه صهیونیستی و نه در حالت دو قطبی، در حالت چند قطبی قرار داره. اولا خب در این رژیم نسبت به خود ساکنین سرزمین‌های اشغالی رفتارهای نجات پرستانه صورت میگیره، یعنی یهودی‌ها بر اساس نژادشون وابستگیشون، مثلا یهودی اگر سیاه‌پوست باشه، یهودی اگر از شرق باشه، یهودی اگر از غرب باشه، اینها واقعا زندگیشون با هم اونجا متفاوته و حتی در اجرای قوانین، در دادن حقوق مثلا بهشون از سوی دولت نامشروع صهیونیستی تفاوت ایجاد میشه. یعنی مثلا صهیونیست های سیاه پوست بیشتر در کارهای سطح پایین مورد استفاده قرار میگیرن، با حقوقهای پایین، رفتارهای بدی که باشون میشه، یا مثلا یهودی های شرقی به شکل دیگه، یا حالا اینها کاملا مشخص، یعنی یک چند دستگی وجود داره. این در این حوزه نجات پرستی. در حوزه های دیگه ما شاهد هستیم خب شهروندانی که در اونجا ساکنن در رژیم نامشروع صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، خب اینها باهاشون برخورد های متفاوتی که میشه و اینکه الان سرخورده شدن از این رژیم، یعنی این رژیم خب نتونسته براشون امنیت به وجود بیاره، عملیات های مقاومت، عملیات های مردم فلسطین برای آزادسازی سرزمین خودشون خب در دل اینها ترس زیادی انداخته و ما شاهد هستیم عملیات ها به عمق رژیم صهیونیستی رسیده. ما در شاهد هستیم کرانه باختری امروز تونسته رعب و وحشت شدیدی در دل صهیونیست ها بندازه. با این وجود خب نتانیاهو نتونسته کاری کنه برای اینها ایجاد امنیت کنه. ما شاهد هستیم که الان به خاطر این مسائل هجرت معکوس، مهاجرت معکوس داره صورت میگیره از سرزمین های اشغالی و این شدتش بالا رفته، یعنی دارن برمیگردن یا به کشورهای خودشون یا مهاجرت میکنن به کشورهای خودشون. شما شاید اینو خیلی از مردم ندونن، بسیاری از اینها شناسنامه و پاسپورت کشورهای دیگه دارن و تلاش میکنن که الان خارج بشن و دیگر اون احساس امنیت رو ندارن. مشکلات اقتصادیشون داره زیاد میشه، به شکل روزافزونی مشکلات داره بالا میره. مشکلاتی مثل بیکاری، گرانی و حتی یک نکات خیلی جالبی است. این رژیمی که میاد ادعا میکنه من از لحاظ علمی بالا من میتونم مشکلات دنیا رو حل کنم، الان بیمارستانهاش دچار کمبود پزشک، مشکلات عمده‌ای داره، مشکلات بسیاری در این حوزه ها ایجاد کرده برای ساکنین سرزمین های اشغالی. و الان میبینیم با اون قوانینی هم که وضع میکنه که از نظر ساکنین سرزمین اشغالی یعنی حساب میکنن که این قوانین نتانیاهو برای اینه که یک دیکتاتوری ایجاد کنه بشه خودش حاکم مطلق، میبینیم نتایج شده این تظاهرات هایی که میبینیم. فقط این تظاهرات ها نمیتونیم بگیم به خاطر این قوانین جدیده، بلکه این مشکلاتی بوده که متراکم شده و الان رسیده به این 36 هفته تظاهرات و این تظاهرات تموم هم نمیشه. و حتما هم مطمئن باشید حتی اگر نتانیاهو هم الان از نخست وزیری کنار بره، یعنی سرزمین های اشغالی باز هم شاهد تظاهرات خواهد بود، چون فقط مسئله قوانینی نیست که نتانیاهو گذاشته، بلکه این مشکلات متراکمیه که جمع شده و اکنون صهیونیست‌ها دیگه هم نه اون احساس امنیت رو دارن و مشکلات عدیده با اون دست و پنجه نرم میکنن. و مطمئن باشید حتی که باز هم اینو میگم نتانیاهو بره نخست وزیر دیگه بیاد، این تظاهرات ها به شکل دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
خب آقای حداد، 36 هفته برای ادامه این تنش ها و تظاهرات به نظرم خیلی زیاده. شما فکر می‌کنید که تا کی ادامه پیدا بکنه این تظاهرات و چه نتیجه‌ای رو براش پیش‌بینی می‌کنید؟
به نظر من این تظاهرات شاید تا ده‌ها هفته دیگه هم ادامه پیدا کنه. ببینید اینها مشکلاتی هست که ریشه‌ای باید حل بشه و دیگه بعیده به قول معروف امروز صهیونیست‌ها و اون رژیم حاکم در اونجا بتونه این مشکلات رو به این راحتی حل بکنه، چون اینها تراکم چند دهه تصمیم گیری هایی که حاکمان نامشروع صهیونیستی گرفتن و باعث این مشکلات شده. یعنی گفتم امنیت ندارن، مشکلات اقتصادیشون داره بیشتر میشه، مشکلات معیشتی، خدماتی، رفتارهای نجات پرستانه، اینا همه در کنار هم قرار میگیره. من یک نکته رو بگم، البته صهیونیست‌ها تلاش میکنن مشکلات خودشون رو صادر کنن به جاهای دیگه.
بله.
برای اینکه یک پیروزی های توهم آمیز ایجاد کنن، مثلا حملاتی که به سوریه میکنن، مثلا حمایت هایی که از اختشاشگران در ایران کردن سال پیش، ولی خب الان میبینیم یعنی نتیجهش رو تمام اینها برعکس به خودشون برگشت و الان خودشون با مشکلات شدید امنیتی دارن دست و پنجه نرم میکنن. ما شاهد هستیم، یعنی مثلا نتانیاهو میاد میگه تمامی این مشکلاتی که ما الان داریم مثلا ایران اینها رو به وجود آورده.
بله. گویا ارتباطمون با جناب آقای حداد قطع شد. سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
جناب آقای حداد سلام دوباره خدمت شما، ببخشید که ارتباط تلفنیمون قطع شد. آخرین جملات شما رو برای جمع‌بندی موضوع میشنویم.
بله. میاد مدعی میشه که مثلا ایران مقاومت داره این مشکلات رو برای ما به وجود میاره.
بله.
حالا خب این نشون دهنده اگر واقعا هم چیزی باشه که این قطعا نشون دهنده اقتدار محور مقاومت و جمهوری اسلامی در پاسخ به این رفتارهای رژیم صهیونیستی در این سالها، ولی کلا اینها در یک بحران عمیق قرار گرفتن که به این زودی حل نمیشه و بلکه این شکاف در جامعه صهیونیستی گسترده تر میشه و تسریع میکنه انشاءالله سقوط رژیم نامشروع صهیونیستی رو.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مختار حداد، سردبیر محترم روزنامه الوفاق. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همچنان همراه برنامه رویداد هستید. در سوال نظرسنجی پیامکی امروزمون از شما خواستیم که اگر شما سردبیر برنامه امروز رویداد باشید، چه تیتری رو درباره رویکرد و هدف رسانه‌های مانند ضد ایران پیشنهاد می‌کنید تا ما اون رو در برنامه دنبال کنیم. در سامانه پیامکی 301035 منتظر نظرات شما هستیم. شنوندی خوبمون، با شماره تلفن 0912-0422 تیتر بحران آفرینی در ایران رو به ما پیشنهاد دادند. خب بسیار سپاسگزارم که با برنامه هم رویداد همراه هستید. یکی از موضوعات دیگرمون در حوزه بین الملل بررسی قفقاز جنوبی هدف سیاستی فرامنطقه است که در خدمت آقای روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین المللی، این موضوع رو بررسی میکنیم. جناب مدبر سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شمای رشیدی، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیزم.
زنده باشید، سپاسگزارم. آقای مدبر، می‌فرمایید که از منظر شما نقش رژیم صهیونیستی برای ایجاد بحران میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان چگونه ارزیابی میشه؟
ببینید، مسئله آنچه که در قفقاز جنوبی در حال رخ دادن بسیار وسیع‌تر، مفصل‌تر و کامل‌تر از آن چیزی که در حال طرح شدن و یک کلان پروژه است که چند بعدیه. یک بعدش که خب مشخصه که اسرائیل مدت هاست ارتباطات نزدیکی با حاکمان آذربایجان داره، خب حضورش قدرتمند کرده، قوی کرده، اما بعد مهمش اینه که ما باید در حوزه سیاست خارجی سیاست فعالتری رو در سفارت ایران در آذربایجان در پیش می‌گرفتیم. مسئله بسیار مهمیه. ما باید در سفارت ایران در آذربایجان از مسیری رو پیش می‌گرفتیم که این اتفاقات پیش‌بینی می‌شد. طی دو سال گذشته هشدارهای متعددی داده شد مبنی بر اینکه اسرائیلی‌ها و برخی از کشورهای دیگه فرامنطقه، حتی فرانسوی‌ها، دست به دست هستند در قفقاز جنوبی فتنه آفرینی کنند. دلسوزان متعددی در داخل کشور هشدار دادن. من مجدد برمیگردم به جنگ دوم قره‌باغ. اگر هشدار مقام معظم رهبری نبود و ایشون بروز پیدا نمی‌کردن در بحث تعیین خط ژئوپلیتیک، وضعیت بسیار بحرانی تر میشد. طی دو سالی گذشته هم ما متاسفانه برخی افراد رو میدیدیم که دائما گزارشات خوشبینانه میدادن و اعلام میکردن که شهر در امن و امان است، آسوده بخوابید، هیچ موضوعی نیست، آذربایجان داره روال معمولی انجام میده. اما دلسوزانی هشدار میدادن. تردد وزیر دفاع اسرائیل با آذربایجان پیامدهای خطرناکی داره. حضور پایگاه‌های اسرائیلی در آذربایجان، حضور گروه‌های تروریستی داعشی، مصاحبه‌های متعدد و مکرری که علیف مطرح میکرد، ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میکرد، اینا با آنچه که برخی افراد میگفتن 100% در تضاد بود. این مسئله بسیار مهم نیست. ما باید واقع‌گرایی رو داشته باشیم. ما باید این مسیر رو رها کنیم که بگیم که همه مسائل برمیگردد به این که عواملی هستن در بیرون. ما مخالف این نیستیم که عوامل بیرونی نقش دارن. بله، اسرائیل نقش داره، ترکیه داره، اما خب بالاخره ما هم باید هوشیار باشیم. ما باید از سفرهای قدرتمند، قوی، حرفه‌ای و آموزش دیدمون استفاده بکنیم که مسائل میدان رو درک بکنن، حرکت بکنن به سمت هوشیاری.
شاید از این منظر خیلی فرصت ها رو هم از دست دادیم.
ببینید، ما باید به سمتی بریم که شایسته سالاری رو وارد انتخاب سفرا بکنیم. ما باید به سمتی بریم که مسیر واقع گرایی رو مد نظر قرار بدیم. دو سال مسئله قفقاز دلسوزان دارن هشدار میدن، دارن صحبت میکنن، دارن پیام میدن، اسناد متعددی تلویزیون های آذربایجان، برنامه های ایران حراسی دارن پخش میکنن، اما برخی افراد دائما هی اعلام میکردن که هیچ مسئله ای نیست،